بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این مسئله شماره 13 اوروه، مسئله این بود که اگر از کسی که ربا میخوره ارث به انسان برسه، آیا مالی که به این وارث رسیده حلاله یا حرامه؟ خب اولا فرقی نمیکنه که بحث ارث باشه یا بحث هدیه باشه یا مثلا همین جهیزیه دختر باشه. مثلا پدرش فرض کنید ربا میخورده، حالا این دختر جهیزی آورد خونه داماد، یا اصلا کلن هر نوع انتقال مال از کسی که ربا خاره به شخصی که ربا خار نیست. یعنی این چیزی که حالا اینجا توی عرفه درباره ارث بیان میکنه، درباره بیع، اجاره، اینجور چیزا هم صحیحه ها. یعنی اگر مثلا یه مالی رو از کسی میخواییم بخریم که میدانیم اون شخص رباخاره، اینجا هم الکلام هو الکلام، هرچی اینجا بگوییم اونجاها هم صدق میکنه. توی این مسئله مرحوم سید، بله همین مسئله 13 که فهمیدیم، یه چند تو مسئله داخل همین یه مسئلهشون بیان کرده، حالا دونه دونه ذکر میکنم. مسئله اول اینه که اگر که وارث شک داره که مورث اصلا ربا میخورده یا نه، یا مالش ربوی هست یا نه، اینجا که خوب روشنه. اینجا باید بگوییم اصل عدم رباخاری است، بنابراین اون چی که به این وارث ارث میرسد حلاله. چی؟ آره دیگه همون بود که دیر عرض کردم دیگه. نه دیگه همون بود دیگه، بیشتر از بله. اصل عدم دی. خب این حالا اولا پس اصل اینه که این مال حرام نباشه، اصل اینه که این آقا رباخار نباشه، یعنی همون اصالت العدم. علاوه بر این اصالت العدم میشدم بگوید که ظاهر حال مسلمان اینه که ربا نخورد و این ظاهر هم خودش دلیله. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که اگر یک کسی رو میدونیم ربا میخورده ولی شک داریم که رباخاریش علا وجه حلال بوده یا علا وجه حرام بوده، مثلا فرض کنید که شاید کسی بوده که همون حیله های ربا رو قبول داره، کسی که حیله ی ربا رو قبول داره یعنی ربا داره میخوره اما علا وجه حلال. اینجا هم که باز روشنه، مالی رو که به انسان ارث میرسد اینجا با یه حمل فعل مسلمان بر صحیح بکنیم. یعنی کسی رو که میدونیم ربا میخورده باید بگیم که انشالله علا وجه صحیح، علا وجه شرعی میخورده. این حمل فعل مسلمان بر صحیح علاوه بر این که حالا روایاتی داره، مثلا از امام عسکری علیه السلام روایتی نقل شده که زع امر اخی که علا احسنه، ولی غیر از اینجور روایات حمل فعل مسلمان بر صحیح یه امر عقلاییه و چون امر عقلایی است اختصاص به مسلمانم نداره، نسبت به غیر مسلمان ها هم این قاعده جاری هست. توی مثلا کشورهای غیر مسلمان وقتی یه مالی رو دست کسی میبینیم باید حمل کنیم بر این که انشاءالله مالک تصرفی رو انجام میدهد باید حمل بر صحیح بکنیم. عقدی رو خونده نمیدونیم صحیحه یا باطله باید بگیم که صحیح بوده. یه بچه ای رو میبینید نمیدونید ولد زناست یا ولد زنا نیست باید حمل بر صحیح بکنید، یعنی حمل فعل مسلمان بر صحیح. این مسلمان خصوصیتی ندارد، در غیر مسلمان هم این قاعده جاری هست. این بود که چرا پول تو به این دادی؟ نه 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 اون این نیست. نه نه یه وقت بس اینه که این آقا رو من کارشو بگم صحیحه یا باطله، یه وقت بس اینه که حالا من خودم پول ما بدم دست این یا نه. شما همیشه اینجا با یه رعایت احتیاط بکنیم مال خودتون رو ندید دست این. اما این اگر که یه کاری انجام میدهد باید بگی کارش درسته. صحیح بودن کار یه مطلب، اعتماد کردن مطلب دیگریه. اون حدیث در بحث اعتماده که آیا نیدی که مسلمان ها پشت سرش چی میگند، بلی اون گناهی نکرده بود دیگه. به همین جهت تو بعضی کتاب ها میگن اصلا شأن و جایگاه اون اسماعیل، چون اسماعیل خیلی آدم مهمیه، و اصلا بشم نمیاد که یه وقت خدای نکرده کار خلافی کرده باشه. نه
اگر در جایی باشه بیشتر مردم رو باقار هستن.
بله چرا نمیشه
بیشتر مردم
هم بله مسلمان رو با یه حمل فعل مسلمان بر صحیح بشود، ولو این که قلبه با چیز دیگریست. یه بحثی بود تو شرح لومه که اگر که فرق بود تعارض بود بین اصل و قالب، اول کتاب القضاء شرح لومه میگو اصل مقدمه. مسئله سوم، مسئله سوم اینه که اگر یه کسی رو میدونیم که ربا میخورده، بله خب بله آره دیگه بله اونم هست. یه قولم اینه که اصل بر ظاهر مقدمه، یکی این که ظاهر بر اصل مقدمه. نه نه مورد ما نه، یه اصل مسئله کسی فت باشه اینه که اصل مقدمه یا ظاهر مقدمه. مسئله سوم اینه که اگر کسی رو میدونیم ربا میخورده ولی احتمال میدیم که این ربا که میخورده جاهل بوده، حالا جاهل به موضوع یا جاهل به حکم، و همون چیزی که تو مسئله هفته قبل مطرح کردیم که معروف اینه که اگر کسی جاهل بود اون چرا که خورده حلاله. اگر کسی این مسئله رو قبول داشته باشه روی این فرض که جاهلی که ربا خورده اگر الان توبه بکند اون چرا که خورده حلاله، فلهو ما سلف، اگر کسی اینو قبول داشته باشه نتیجهش اینه که اگر مورس یقیناً ربا میخورده و نمیدونیمم توبه کرده یا نه، اینجام حمل فعل مسلمان بر صحیح اینه که بگیم که توبه کرده و مالی که به انسان رسیده اون مال چیه؟ حلاله. آره خب اینم که همون مسئله قبلی. مسئله چهارم، مسئله چهارم اینه که حالا اینجور که عربه فرموده ها اوربه میگه اگر که میدونیم میت ربا میخورده و احتمال میدیم که این مال ربوی را که میگرفته از باب تقاص بوده، یعنی ربا میگرفته ها، ولی معتقد بوده که من از این آقا یه طلبی دارم و این ربا رو که میگیرم پای اون طلب خودم حساب بکنم، یعنی در واقع ربا نخورده، این مال ربوی رو به جای اون طلب خودش داره میگیره، بنابراین پولی که گرفته چون تقاص بوده حلاله، به وارثم که ارث برسد برای وارثم حلال میشه. این تا اینجا فرمایش عربه، ولیکن این یه اشکالی داره، این فرمایششون اشکالش اینه که اگر که کسی مالی را از مردم میخواد بگیره به عنوان ربا و بعد پای طلب خودش بگذاره، اولا گرفتن ربا حرامه و جایز نیست، یه نمتونه بگه این مال رو میگیرم و پای طلب خودم حساب میکنم. همون جور که دادن ربا حرامه، گرفتن ربا هم حرامه. تقاص هم اینجا جاش نیست، اینجا اگر که مال مردم را گرفت مالک نمی شود و عقد ربوی هم باطله. وقتی عقد ربوی باطله، مالی رو که گرفته باید برگردونه. تقاص کردن از مال مردم بدون اذن مردم احتیاج به اذن حاکم شرع داره، یعنی در صورتی میتونه این مال را به جای مال خودش برداره که چو از دست صاحب نگرفته دیگه، اینو بر اساس یه عقد باطل گرفته. یعنی اون آقا که این پول ربوی را داد به این شخص، این دادنش بر اساس عقد ربا بوده و لذا نمتونه بگه که از ید مالک گرفتم. نه نه، اون چون میگیم که اذن حاکم لازمه، تقاص اذن حاکم میخواد، نه حکم حاکم میخواد. بدون حکم حاکم باشه هر جو مرج میشه دیگه، هر کسی مال هر کیو برمیداره میگه طلب داشتم. نه خیر، از باب این که هم جلوی هر جو مرج گرفته بشود، از طرف دیگه وقتی خود صاحب مال راضی نیست یا رضایت مالک نبود، الحاکم ولی یل ممتنه، از ولیش با اجازه بگیریم. چون نده ندی خواهمیدی خواست حاکم اجازه میگیره بعد مال برمیداره، این میشه تقاص دیگه. خب پس بینید تا اینجا نتیجه این شده، پولی رو که میگیرد حق گرفتن نداشته، باید برگردونه. عقد ربوی هم باطله، یعنی اون مال مال صاحبشه، مال مردم رو بخواد بردارد به جای طلب خودش، دین خودش، احتیاج به اذن حاکم داره. بنابراین این مسئله چهارم مشکله. مسئله پنجم، مسئله پنجم اینه که اگر میدونیم این میت ربا میخورده ولی نمیدونیم که الان عین مال ربوی توی این ترکه موجوده یا خیر، یعنی این مالی که الان به ما رسید اینه که نمیدونم که رباست یا ربا نیست، ولی اون آقا ربا میخورده اون میت. اگر که کسی ربا میخورده یعنی ربا میگرفته، پس اصل این که ربا تو دست او بوده متیقنه. الان شک داریم که تو این مال ربا هست یا نه، استصحاب بقای مال ربوی میکنیم، ولی آیا استصحاب بقای مال ربوی اقتضا میکنه که بگیم توی این ترک مال ربا هست یا نه؟ این دو تا مطلب دیگه. یه مطلب اینه که این آقا ربا میخورده، مال ربوی الان موجوده یا نه. استصحاب میگه که مال ربوی موجود هست، ولی اونی که محل ابتلاء وارثه اینه که بینید که تو قرآن هی مکرر میفرماد انترک خیرن، خیرن هم یعنی مالن، انترک خیرن الوسیه یا انترک خیرن کی ارث ببره، خیر یعنی مال. استصحاب بقای ربا اثبات نمی کند که ترک رباست، با اینکه خب دیگه غیر از ترک که چیز دیگه نیست، ولی استصحاب بقا ملازم است با اینکه ترکه میت ربا باشه، و استصحاب ملازم خودش را اثبات نمی کنه. شک داریم دیگه، فرض کنیم میدونیم این ربا میخورده ولی نمیدونم الان اون مالی رو که گرفته هنوزم اینش موجوده یا اینش موجود نیست. خب میدونم تغییر کرده، خوشایدم باشه، چون تغییر که میکنه کل مال که نمیره، بعضی مال میره بعضیش میاد. همین وقتی یقین نداریم جای شک متیقن قبل رو استصحاب میکنه. چی؟ تو موضوعات هم جاری میشه دیگه، تو موضوعات می جاری نمیشه، تو موضوعات هم جاری میشه دیگه. خب پس اینجا میشه بگیم که استصحاب جاری میشود، ولی استصحاب اثبات نمی کند که ترکه میت رباست، ولذا برای وارث اشکالی نداره، مگر این که کسی بگه از بعضی از روایات یا آیات این استفاده می شود که عنوان ترکه لازم نیست. تو بعضی از روایات اینجوری ها، مال المیت فهو لوارثه، مال المیت نه این ترکه للوارث. اگر که عنوان ما ترکه باشه میگیم اینجا ترکه اثبات نمیشود، ولی اگر که بگیم که مال المیت، این تو روایت اومده، هرچی که مال میته به وارث میرسه، این مال المیت با استصحاب ثابت میشود. خواهی این باشه وقتی یه یعنی این مال توش رباست دیگه، آره دیگه، یعنی عنوان ترکه رو کار نداریم، حکم حال مرسه. مسئله ششم اینه که اگر میدونیم میت ربا میخورده و میدونیم هم توی ترکه او ربا هست، اینجا که میدونیم تو ترکش رباست، یه مرتبه این مال ربوی معینه که این مال رباست، اون مالم ربا نیست. اینجایی که خب روشنه، اونجایی که این مال ربوی موجوده، خب اینجایی که با اون مالو برگردونه دیگه، به وارثم اصلا نمیرسد چون مال مردمه دیگه، مال حرامه. ولی اونجایی که نه، مال ربوی غیر معینه یا به عبارت دیگه مختلطه، این که حاج آقای افشار شما فرمودید اینه ها، این که یعنی مثلا مال میت با مال ربوی مختلطه، قابل تفکیکم نیست. اینجا عرب اینجوری فرموده که اگر مال معین است باید برگردونده شود، اگر که مال معین نیست ولی احتمال میدیم که رد عوض کرده باشه. رد عوض کرده باشه یعنی که ربا گرفته، ولی که اون ربا هم موجوده ها، ولی احتمال میدم که عوضشو رفته پس داده. اگر که این احتمال رو آدم بده که خب باز با یه حمل فعل مسلمان و صحیح بکنه. این فرمایش اوروس. پس اوروه اینجوری فرمود که اگر این مال ربوی موجوده و معین باید برگردونیم، اگر غیر معین است و احتمال دادیم که عوضش را رد کرده، باید عمل مسلمان و حمله بر صحت کنیم. ولیکن شاید درستش اینجا این باشه که اگر که اون مال ربوی مختلط با مال میته، اینجا از مصادیق اون مال حرام حلال مخلوط به حرام، یعنی اینجا همون بحث باب خمسه، در باب خمس اصلا موردش همینه دیگه، مال حلال مخلوط به حرام، خمسش رو بدن دیگه بقیه میشه حلال. به عبارت دیگه اینجا وارث باید اول خمس مال رو بدهد، بعد بقیه رو ارث تقسیم بکنند. اینم شد مسئله ششم. خانه بینید این که یجری علیه حکم مال مختلط، مال بله آره، اونجایی که مال مختلط، خود سید چی میگفت؟ میگفت اینجا جای خمس نیست. میگه مثلا با یه مصالحه بکنه دو فلان اینا، ولی اینجا عرض کردم. به عبارت دیگر بینید، به عبارت دیگه که این باز به عبارت دیگه خلاف فرمایش سید است، باید فرق بگذاریم بین وارث و وصی میت. اونی که مأمور است به این که رد مال بکنه یا تکلیف میت را برطرف کنه یا خمس بده، او وصیه، در حالی که بحث ما درباره وارثه و وارث مکلف نیست به اداء دین مورث. اگه مورث مثلا فرسون نماز گردنشه، حج گردنشه، این که ربطی به وارث نداره، این مربوط به وصی میت میشه که او باید دین میت را ادا بکنه. اگر که مال حلال است و مخلوط به حرام، که باید خمس را بدهد؟ وصی میت، نه وارث که محل بحث این مسئله است. کجا؟ آره. ولی اون مال جایی بود که بعد توبه بکنه. اینجا بس توبه نیست، میگیم که میت مال ربا میخورده، یعنی مثلا آلمان آلمان آمدن ربا میخورده، حالا ارث رسیده به وارث. خب مسئله هفتم رو هم که عرض کردم که اگر که مال ربا مخلوط با مال میت، حکم اختلاط داره، در حکم اختلاط هم که جای حمله بر صحت نیست. اینم هفتم. مسئله هشتم که باز مهمه، مسئله هشتم اینه که اگر میدانیم که اون میت ربا میخورده و علم داریم به این که اون مال ربا تلف شده، علت شکمونم اینه که احتمال میدیم میت خودش اشتغال ذمه رو برطرف کرده، احتمالم میدیم برطرف نکرده، یعنی مال ربا رو که خورده آیا برگردونده به صاحبش یا بر نگردونده. سید فرموده از ظاهر و الحکم و بالاشتغال، اینجا باید حکم بکنیم به اینکه میت مشغول و ذمه هست و مالی رو که به وارث میرسه حکم اشتغال ذمه میت، اشتغال ذمه میت یعنی میدونه مال حرام تو مالشه. و از بله آره دیگه، حالا کلام سیده دارم میگم. بعدم گفته اصل عدم اصلاح مال میت است و اصل اینه که مال حرام به ذمه میت باقیه، بنابراین اینجایی که احتمال میدیم اشتغال ذمه داشته باشه، احتمالم هست اشتغال ذمه نداشته باشه، اینجا مال برای وارث حرامه. این فرمایش سید. ولیکن اینجا اولا درباره این که سید میفرماید که اینجا استصحاب اشتغال ذمه جاری بکنیم، بگیم این که مال ربا خورده نمیدونیم مشغول ذمه هست یا نه، استصحاب بقای ذمه بکنیم. آیا میشه یه نفر درباره یک نفر دیگر استصحاب یا اصل جاری بکنه؟ یعنی مثلا فرض کنید که من دیروز دیدم که لباس این آقا خون بشه و نجسه، حالا امروز نمیدونم لباسش رو تطهیر کرده یا نه، میشه استصحاب جاری بکنم بگم لباس این آقا هنوزم نجسه؟ شرط جریان اصول، حالا اینجا یه مسئله غیبت مسلمان هم هست، اون مسئله غیبت مسلمان همینجا جاشه ها، شرط جریان هر اصلی اینه که وجود اون متیقن و اون مشکوک بالفعل باشه و برای این کسی که اصل میخواد جاری بکند محل ابتلاع باشه. همون مسئله بود که هفته پیش یه اشاره کردم، گفتم بعضی ها میگن که فلان مسئله مربوط به حیض را بعد میگن شیخ طوسی عمل کرده یا نکرده، اون همین بودا. آیا یه مرجع تقلید میتونه مثلا استصحاب را توی حیض جاری بکنه؟ خب این مرجع تقلید که نه متیقنش را داره نه مشکوکش را، اصلا مبتلا بهش نیست. اونجا حالا مثلا بعضی ها میگفتن مرجع تقلید وکیله یا نماینده این خانمه، به جای او شک میکنه و استصحاب جاری میکنه. بعضی اینجوری میگفتن که میگفتن مرجع تقلید قائم مقام اون مکلف و احکام رو جاری میکنه. بعضی ها میگفتن که نه، عمل دو جوره، عمل اون خانم اینه که بعد این احکام حیض جاری بکنه، عمل مرجع تقلیدم، یعنی مرجع تقلیدم عمل داره میکنه به حیض، عملش به همین فتواشه. اما کسی که نه مرجع تقلیده نه خانومه، این که نمیتونه استصحاب جاری بکنه در باب حیث، چون این نه متیقنشو داره نه مشکوکشو. ما نهنفی اینجوریه ها. بینید یه آدمی ربا خورده، بعدم این آدم از دنیا رفته و من نمیدانم مشغول و ذمه به اون مال ربوی هست یا نیست. اون شخص خودش یه یقینی داشت، شاید یه شکی هم داشت که مشغول و ذمه هست یا نه. خودش اگر بود میتونست استصحاب جاری بکنه، اما من درباره اون آدم استصحاب جاری کنم و بگم که این ربا خورده و شک داریم که اشتغال ذمه داره یا نه، و استصحاب بکنیم اشتغال ذمه دارد، یعنی من اصل جاری بکنم درباره شخص دیگر. اینجا اصلا ارکان استصحاب و اصلا هر اصل دیگری ارکان استصحاب تمام نیست، چون اصلا من نه یقین رو دارم نه شک رو. یقین و شک مال اون کسیه که در حق او اثر دارد. این اولا که یعنی ارکان استصحاب اینجا تمام نیست. ثانیا این که اینجام شبیه همون مسئله غیبت مسلمانه. غیبت مسلمان این بود که اگر یک کسی رو یقین دارید لباسش نجسه، بعد یه مدتی ندیدیدش، الان دیدیدش، اینجا باید بگید که لباسش پاکه، نه اینکه بگید نجسه. اینجا هم همون مسئله است. کسی رو یقین دارم که ربا خورده، بعد از مدتی هم از دنیا رفته، نمیدونم توی اون مدت آیا اشتغال ذمه داشته یا براءت ذمه پیدا کرده. اینجا همون مسئله است. باید بگوییم که اشتغال ذمه ندارد. عمل مسلمان حمله بر صحت یکی از مصادیقش همینه. خوشایتان هم مرده بوده داده. من فقط میدونم که این ربا خورده، یه مدتی بعدش هم مرده. خوشای تو اون مدت عدای دین کرد. احتیاط که حالا چه اصلا کلن نگیری این ارث بهتره. چرا؟ و من که نمیتونم در حق او استصحاب جاری کنم. خودش اگر استصحاب جاری کرده، اگر که خودش قبل از مرگ این شک رو میکرد و استصحاب میکرد و میگفت که بدهکار هستم و میمرد، بله، اما من که نمیتونم الان بدهکار یا نه. به عبارت دیگر، بله عرض کردم، بلی، یعنی حال من خواستم اصلا میگم ارکان استصحاب تمام نیست. البته تو نوع سوم هم ارکان استصحاب تمام نیست دیگه. خود متیقن، متیقن سابق غیر از چیزه، بله بله شد یا نه، بله دو موز. و به عبارت دیگر میشه بگه اصلا این استصحاب اصل مثبت هم هست. من بخوام استصحاب کنم بگویم که مال ربوی در اموال این شخص موجوده، پس مشغول الذمه است میت. این که خودش یه اصل مثبت. و یا استصحاب کنم بگویم که مال ربوی موجود است، پس بر من این مال حرام است، بر من وارث. به هر حال ظاهرن این فرمایشات سید رو توی مسئله هشتمی نمیشه پذیرفت. توی مسئله هشتم باید اینجوری بگیم، باید اینطوری بگیم: اگر کسی میدونه که میت ربا خورده و میدونیمم که اون مال ربوی موجود نیست، نمیدونیم میت مشغول و ذمه هست یا نه، من وارث نسبت به مشغول و ذمه بودن میت تکلیفی ندارم. اونی که تکلیف دارد وصیه. بحث ما درباره وارثه. وارث تکلیفی نسبت به اینکه میت مشغول و ذمه هست یا مشغول و ذمه نیست نداره. مال را هم شک داریم که این مال ربویه یا نه، اصل عدمشه. این ظاهرا درستش اینه. این هشتو مسئله که توی این مسئله 13 بود، حالا یکی دو تا نکته دیگه هم باز داره این مسئله 13، ان شاء الله فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه.